ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرگامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکرات آتی هسته‌ای پذیرفته نخواهد شد. چین از دولت سوریه خواست به اجرای آتش بس احترام بگذارد. و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حضور علی لاریجانی کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید هیچ شرطی قبل از مذاکره با 5 به علاوه 1 پذیرفته نخواهد شد. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش کرده بود که در مذاکرات آتی ایران و غرب، آمریکا و اروپا خواستار تعطیلی فوری تأسیسات فوردو و نیز خروج تمامی اورانیوم غنی شده از جمهوری اسلامی ایران خواهند شد. اما علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با وبسایت مجلس شورای اسلامی ضمن رسانه‌ای خواندن این موضوعات تأکید کرده است که گزارشتن شرط و شروط قبل از نشست کاملا بی‌معنا است. آقای صالحی همچنین ابراز امیدواری کرده است گروه 5 به علاوه 1 صادقانه پای میز مذاکره بنشینند. لیو ویمین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه از سوریه خواست به تعهدش مبنی بر اجرای آتش بس احترام بگذارد و از و نیروهای نظامی را از شهرها خارج کند. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید از حمید فاطمی.
در حالی که ضرب الاجل سازمان ملل برای عقب نشینی نیروهای نظامی بشار اسد از شهرهای سوریه روز سه‌شنبه به پایان میرسد، حکومت وی روز یکشنبه اعلام کرد که دمشق خواستار دریافت تضمین کتبی از گروه‌های مسلح تروریست است، مبنی بر این که پس از بیرون رفتن نیروهای دولتی آنها وارد شهرها نخواهند شد. حکومت بشار اسد از مخالفان به عنوان گروه‌های تروریست نام می‌برد. این شرط به سرعت از سوی مخالفان رد شد. ریاض الاسد فرمانده ارتش آزاد سوریه گفت نیروهایش آماده اجرای آتش بس و تعهدات خود بودند، اما شرط جدید بشار اسد نشان می‌دهد که وی در پی وقت کشی است و پیداست که حاضر نیست به تعهدات خود وفا کند. دولت چین، حامی سنتی حکومت بشار اسد نیز روز دوشنبه از دمشق خواست تعهدات خود را عملی سازد. وی مین لیو، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از دولت سوریه و طرفهای درگیر می‌خواهد از این فرصت مهم استفاده کنند و تعهدات خود را برای استقرار آتش بس و خروج نیروها عملی سازند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه نیز شرط جدید بشار اسد را محکوم کرد و آن را غیر قابل قبول دانست.
Puis le régime de Bachar al-Assad avait annoncé qu'il acceptait le plan Annan. C'est lui-même qui avait fixé cette date du 10 avril.
کشتارها همچنان ادامه دارد. رژیم بشار اسد اعلام کرده بود که طرح کوفی انان را میپذیرد. رژیم اسد خود تاریخ 10 آوریل را تعیین کرده بود. آن هم نه به عنوان تاریخ آغاز عقب نشینی، بلکه به عنوان زمان پایان خروج تمام نیروهایش از شهرها. یعنی عملیات بیرون بردن نیروها باید از چند روز پیش شروع میشد. اما حالا او شرط جدیدی تعیین می‌کند. این به کلی غیر قابل قبول است.
روز پنجشنبه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد از طرح 6 ماده‌ای کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه حمایت کرده بود. بر اساس این طرح نیروهای نظامی سوریه باید تا روز 10 آوریل 22 فروردین ماه شهرهای این کشور را ترک کنند و ظرف 48 ساعت آتش بس برقرار شود. کوفی انان روز یکشنبه گفت از شرط جدیدی که حکومت سوریه برای بیرون بردن نیروهایش قائل شده شوکه شده است. انان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از افزایش شمار کشته‌ها و آوارگان سوری از بشار اسد خواست به تعهدات خود عمل کند. قرار است کوفی انان روز سه‌شنبه از اردوگاه‌های آوارگان سوری در ترکیه دیدن کند. تا به حال بیش از 25500 سوری به ترکیه گریختند. کوفی انان همچنین قرار است روز 11 آوریل چهارشنبه همین هفته برای گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره سوریه به تهران برود.
گزارش حمید فاطمی رو شنیدید. به ادامه خبرها از رادیو فردا میپردازیم. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با حضور رئیس مجلس مصوبه روز قبل خود را لغو و کلیات لایحه بودجه 1391 خورشیدی را تصویب کرد، در حالی که این کمیسیون عصر یکشنبه با کلیات این لایحه مخالفت کرده بود و احتمال داشت لایحه بودجه به دولت بازگردانده شود. صبح امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در اقدامی در جلسه این کمیسیون شرکت کرد و بنابر گزارش ها از 35 نماینده حاضر 28 نفر به لغو مصوبه روز یکشنبه رأی دادند. از سوی پنجمین جلسه دادگاه معروف به پرونده فساد بزرگ مالی صبح روز یکشنبه برگزار شد. در این جلسه به اتهام‌های معاون مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا پرداخته شد. گزارشی رو بشنوید در همین ارتباط از بابک غفوری آذر.
دادگاه رسیدگی به پرونده پرحرف و حدیث فساد بزرگ مالی روز یکشنبه پنجمین جلسه‌اش را به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این جلسه به اتهامات فردی که به نام الف شین معرفی شده رسیدگی شد. او معاون مالی و اداری گروه آریا و متولد سال 1349 معرفی شد و نماینده دادستان تهران در جلسه دادگاه اتهامات این فرد را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، ارتشاء، اختلاس و شرکت در تحصیل مال نامشروع عنوان کرد. او همچنین به شرکت در پولشویی، جعل اسناد و استفاده از اسناد جعلی و هماهنگی با مدیریت شرکت‌های مرتبط برای گشایش اعتبارات اسنادی متهم شده است. نماینده دادستان متهم روز یکشنبه را چشم و مغز متفکر مهافرید امیرخسروی، مدیر عامل گروه آریا معرفی کرد. در جلسه دادگاه پس از قرائت کیفرخواست، وکیل مدافع متهم شروع به دفاع از او کرد. به گفته وکیل متهم، بازجوها و بازپرس‌ها توجهی به دفاعیات متهمان نداشتند و از ترکیب ارکان تشکیل دهنده جرم، خصوصاً عنصر معنوی عام و خاص غفلت کردند. متهم نیز در اظهاراتی خود را کارمند ساده مجموعه آریا معرفی کرد و گفت تمام انتقال نقدینگی در گروه آریا با نظر خود هیئت مدیره اتفاق افتاده و او صرفاً دستورات آقای خسروی را انجام می‌داده است. وکیل مدافع متهم هم با رد ادعای نماینده دادستان گفت که مهافرید امیر خسروی شخصیتی تندخو و بداخلاق دارد و کسی نیست که بخواهد موکلش را مغز متفکر خود قرار دهد. در ادامه نماینده دادستان تهران به دفاع از کیفرخواست مطرح شده پرداخت که در ضمن آن خبر داد که اخیراً مدیر دفتر محمود خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران، بعد از اینکه مشخص شد مجرم است دستگیر شده است. به گفته نماینده دادستان تهران، گروهی هم از اعضای هیئت مدیره بانک ملی در این پرونده متهم بودند که دستگیر شدند. با این همه این مقام قضایی گفت که این افراد با قید وثیقه آزاد بوده اما با دستور قضایی ممنوع الخروج هستند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. در ارتباط با این گزارش و گزارش‌های دیگه‌ای که از رادیو می‌شنوید میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو بگید. قطعاً بخشی از نظرات شما میتونه بخشی از کار ما باشه که در راه اطلاع رسانی به مردم عمل می‌کنه. اما 2042-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. از شما دعوت می‌کنم که در اینجا صدای تنی چند از شنونده‌ها رو بشنوید.
ما از نظر گرانی دیگه بریدیم، کارمون از خیلی گذشته شده خیلی و نصفی، اجاره مسکن، همه چیز واقعا بریدیم. بابا نظر من اینه در مورد یارانه ها که اینا اول تا آخر همه رو قطع میکنن و دلیلش هم اینه که اینا میخواستن سلاح مردم در نیاد، با قبضای گرون آب و برقوگاز یه پولی انداختن دلوی مردم، بعدن هم قطع میکنن، از همه رو قطع میکنن.
من یه راننده بیابونیم. دولت آقای احمدی‌نژاد با دروغ سر کار اومده و همه آمارایی که اون سالا داده دروغ بوده. من در زمینه رانندگی هر لوازمی که میبینم نرخ تورمش سال به سال بالای 200% بوده. یعنی 20% چیه؟ اینا همش دروغه.
یک خانواده 4 نفره هستیم با 400 تومن حقوق، 5 سال عیدی پاداش نگرفتیم و 1 سال هم از حقوق عقبم. کرایه نشینم هستم، اسمس اومده خواهشمندم بیا از یارانت انصراف بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر کوتاه و در کنارش یک گزارش هم برای شما داریم. فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید غنی‌سازی 20% بر اساس نیاز صورت گرفت و قرار نیست برای طولانی مدت ادامه یابد. گفته‌های آقای عباسی در گفتگو با شبکه تلویزیونی جام جم در حالی ایراد شده است که قرار است مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 5 به علاوه 1 کمتر از یک هفته دیگر در استانبول برگزار شود. پیش از این روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که خواسته اصلی غرب در این مذاکرات تعطیلی تأسیسات فوردو و توقف کامل غنی‌سازی 20% است. گونتر گراس نام شناخته شده ای برای خوانندگان آثار ادبی، نویسنده سرشناس آلمانی که کماکان به دلیل انتقادش از اسرائیل تحت فشاره، در مصاحبه تازه‌ای گفته که نوک پیمکان انتقاداتش متوجه دولت اسرائیل بوده نه موجودیت این کشور. همزمان یکی از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم موضع‌گیری اخیر آقای گراس رو ستوده. گزارش رو بشنوید که کیوان حسینی تهیه کرده.
چرا خاموشم؟ چرا چیزی را که عیان است برای زمان درازی ناگفته گذاشتم و چرا از بازی جنگ که طبق نقشه آن را تمرین کرده اند سخن نگفتم؟ گونتر گراس شعر خبرسازش را با این جملات شروع کرده، شعری که از انتشارش 4 روز گذشته، اما نه منتقدان گراس کوتاه آمدند و نه خود او از دفاع دست برداشته. برنده آلمانی جایزه نوبل ادبیات در سال 1999 در این شعر از اسرائیل انتقاد کرد که چرا بر تبل حمله به ایران میکوبد. او در این شعر غرب را نیز در برخورد با برنامه هسته‌ای ایران به دورویی متهم کرد و از اینکه به گفته او جهان چشم بر تسلیحات هسته‌ای اسرائیل بسته انتقاد کرده است. وی همزمان در این شعر مردم ایران را خلقی اسیر توصیف کرده که زیر یوغ مردی هستند که قهرمان لافزنی خوانده شده است. گراس در مصاحبه‌ای که روز شنبه در روزنامه آلمانی زوددوش سایتونگ منتشر شده گفته است که انتقادش متوجه دولت بنیامین نتانیاهو در اسرائیل است نه سراسر کشور اسرائیل. نویسنده رمان شناخته شده تبل حلبی گفته است سیاست نتانیاهو این است که دشمنان بیشتری برای اسرائیل درست کند و بیشتر این کشور را به انزوا بکشاند. گونتر گراس سالها در دسته روشنفکرانی بوده که از ملت آلمان خواسته حقیقت جنایات نازی‌ها در جنگ جهانی دوم را از یاد نبرند و با چشمانی باز با این حقایق روبرو شوند. او همچنین در آثار ادبی خود نیز تصویری آشکارا انتقادی از آلمان نازی ارائه کرده است. حالا اما انتقاد از اسرائیل موجب شده تا برخی از منتقدانش او را به داشتن احساسات ضد سامی یا ضد یهودی متهم کنند. گونتر گراس پیشتر هم یک بار در سال 2006 میلادی با اعتراف به عضویت کوتاه مدت در شاخه ای از شبه نظامیان SS در سن 17 سالگی هوادارانش و جامعه ادبی و روشنفکری اروپا را شگفت زده کرده بود. گراس در شعری که روز 16 فروردین ماه به شکل همزمان در چند روزنامه معتبر اروپایی منتشر کرد، خواستار کنترل دائمی توانایی هسته‌ای اسرائیل و تأسیسات هسته‌ای ایران توسط یک نهاد معتبر بین‌المللی شد. گونتر گراس در توضیح شعرش در روز شنبه گفت آنچه امروز یک تهدید فوری است حمله یک جانبه اسرائیل به ایران است، حمله‌ای که عواقب بسیار ناگواری خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو نظر گونتر گراس را جاهلانه و سزاوار سرزنش توصیف کرد. همزمان در ایران نیز به رغم اینکه مقامات جمهوری اسلامی در شعر گونتر گراس از نقد او در امان نماندند، جواد شمقدری معاون وزیر ارشاد در نامه‌ای سرگشاده به گونتر گراس از او تقدیر کرد. در این نامه آمده که گونتر گراس به زیبایی مسئولیت تاریخی و انسانی خود را انجام داده است. شمقدری در این نامه هیچ اشاره‌ای به بخشی از شعر گونتر گراس نکرده که در آن ملت ایران خلق اسیر خوانده شدند. ضمن اینکه برخی رسانه‌های آلمانی گمان زنی کردند که منظور گونتر گراس از حاکم لافزن ایران محمود احمدی نژاد است. در آلمان تاریخچه جنگ جهانی دوم و نقش این کشور در کشتار یهودیان موجب شده تا همواره دولت این کشور حمایتی همه جانبه را از اسرائیل به نمایش بگذارد. با این حال به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس لحن تهدیدآمیز نتانیاهو موجب شده تا اخیراً بر تعداد منتقدین اسرائیل در جامعه آلمان افزوده شود.
گزارش کیوان حسینی رو شنیدید. گونتر گراس نویسنده سرشناس آلمانی که کماکان به دلیل انتقادش از اسرائیل تحت فشاره، در مصاحبه تازه‌ای که داشته گفته که نوک پیکان انتقاداتش متوجه دولت اسرائیل بوده نه موجودیت این کشور. درباره این گزارش هم اگر نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید با 20420221122112 و یا برای ما اس ام اس ارسال کنید به 20420663874150. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم با شنیدن موزیک های روز ایرانی و فرنگی.